نیست که تو با خودت بگی من میخوام این کار رو بکنم یا میخوام یه فیلمی بسازم اینجوری باشه.
یعنی میگی دقیقا میرسه به جهان شخصی هر فیلمسازی که بتونه مطلق آنچه که از خودش از درون خودش جوشیده رو بتونه به نمایش بگذاره.
یک چیزی ما مثل هنر مطلق داریم، خب حالا هر چقدر این چیزایی که بیاد روش اثر بذاره از خلوصش و از اون مطلق بودنش کامل بودنش کم میکنه.
خب این یه مقدار بحثش همون هنر مطلق، هنر برای هنر، بحثی که بشه خیلی بحث فلسفی هم میشه، شاید خیلی نه وقتش رو داشته باشیم تیم 5 دقیقه که زمان داریم، نه حالا میتونه در برنامه دیگه مطرح بشه. ولی خانم چیتساز شما چی؟ شما از آثار قبلیتون آیا اگه ازش اقبال بشه بد میدونید که اون رو بخواید ادامه بدید، یه چیزی به او بیفزایید و کار دیگری رو تولید بکنید؟
من اضافه بکنم به صحبت‌های آقای رنجبر که من موافقم که هر چقدر این در واقع این نکاتی که ما اضافه می‌کنیم به اون خلق ادبی بیشتر بشه، طبیعتاً اون تجربه هنری کمتر میشه. و نکته مهم اینه که توی فضای فیلم کوتاه شما به خاطر اینکه به هر حال ریسک و هزینه پایین‌تر از سینماست، این امکان وجود داره که راحت‌تر این کارو بکنی، یعنی راحت‌تر بتونین که به اون در واقع ایده هایی که به ذهنتون میرسه وفادارتر بمونین، چون در نهایت نه هزینه‌اش آنچنان مثل سینما نیست. چون وقتی شما می‌خواید فیلم سینمایی کار بکنی یه بخش صنعت داره که به شما اجازه نمیده که دیگه انقدر بی‌محابا فقط به اون ایده در واقع به اون ایده شخصیتون فقط به اون موضوع توجه بکنید. ولی اگر که حالا من تو مسیر خودم اگر فکر کنم که یه ژانر رو تجربه کردم، یه فضایی رو تجربه کردم و جواب گرفت، چه مثلا بهتر اونو ادامه بدم. اگر انگیزه من این باشه که چون جواب گرفته ادامه میدم، باز دوباره دارم از ماهیت هنری فاصله میگیرم. ولی اگر بگم نه، من این حال و هوا و این ژانر رو تجربه کردم، دوستش دارم، انگار من به این جهان تعلق دارم، دوست دارم این زمینه رو ادامه بدم، به نظرم به این موضوع نزدیکتره. ولی میفهمم که به هر حال تهیه کننده سرمایه گذار و در واقع بحثایی هست که این شما رو محدود میکنه. به هر حال
محدود میکنه، ولی حالا چون ما فیلمسازان بزرگی رو داریم در دنیا که فیلمهایی میسازند که ما به هنرشون ایمان داریم، فیلمسازان اصلا بیدید فقط هم مثلا هالیوود رو حتی نگاه بکنیم، یعنی یا سینمای فرانسه، بالاخره اینها یه تهیه کننده وجود داره که سلیقه خودش رو داره اعمال میکنه و اتفاقا از نظر من اون فرد، اون کارگردان، هنرمند هست. بخشی که به هنرش اضافه میکنه این هستش که میتونه آنچه که خواسته تهیه کننده یا جامعه مخاطب هست رو هم در قالب هنر خودش بیاره و نشان بده. این رو شما بهش رسمیت میبخشید؟
ببینید ما الان مثلا توی در واقع
آره
بزرگان سینما خیلی وقتا اتفاقا در واقع هالیوود رو بذاریم کنار، اساتید و شاهکارهای بزرگ نتیجه حمایت‌های دولتی با افق دید وسیع بوده. یعنی زمانی که مثلا فرض کن یه فیلمسازی مثل برگمان، مثلا تارکوفسکی میان فیلم میسازن با حمایت‌هایی که برگشت مالی رو طلب نمی‌کنه یا محدودیت‌های کمتری درش وجود داره. اما در مورد هالیوود من اینو با شما هم نظرم که به هر حال در همون چارچوب ها و در همون چارچوب های گیشه و ساختارهایی که باید رعایت بشه برای به دست آوردن گیشه، اساتید خیلی زیادی بودن که تونستن در واقع مؤلف باشن و کار خودشون رو انجام بدن، ولی با رنج و شکنجه و مرارت زیاد. ما در فیلم کوتاه این امکان رو داریم که مؤلف باشیم، خلق بکنیم، آزادانه خلق کنیم و اون مرارت هم نکشیم.
خانم چیتساز نکته اگر هست برای جمع‌بندی خوشحال میشم.
شاید بعد یه مقدار زودتر راجع به این موضوع هم صحبت میکنیم، ولی به عنوان حسن ختام احساس میکنم یکی از بخشایی که توی فیلم کوتاه جاش خالیه بحث فیلم نام نویس های کوتاه، یعنی ما فیلم نام نویس هایی که اختصاصا فیلم کوتاه کار بکنن و در واقع خودشون نخوان اون فیلم رو بسازن خیلی کم داریم و خیلی جا داره که تو این عرصه هم در واقع سرمایه گذاری بشه، یعنی هم نهادها توجه کنن به این موضوع، هم در واقع نویسنده ها بگن که من اصلا میخوام تمرکزم رو بذارم روی این بخش، یعنی فقط روی فیلمنامه فیلم کوتاه تمرکز بکنم. و به نظرم هم توی این موضوع هم به سینمای کوتاه کمک میکنه که ما تنوع فیلمنامه هامون بهتر بشه و در واقع کارهای استانداردتر و بی‌نقص‌تری داشته باشیم، هم در واقع این بحث فیلمنامه که بحث در واقع همیشگی سینمای ایران هم بوده، اون در واقع تو افق سینما هم به اون موضوع هم کمک میکنه،
میتونه در اون اشل در اون ساختار هم جواب بده. خیلی ممنون و متشکرم از شما خانم چیتسو.
ممنون از دعوتتون،
از زیارتتون. بعد از مدت ها آقای رنجبر، شما هم که برادر دوست و همکار ما در رادیو تهران هستید و البته دیگه این سعادت همکاری از ما سلب شده، ولی همچنان فرزین عزیز هم دوست ما هست و بهش خیلی سلام برسونم. سپاسگزارم. همچنان در دقایق پایانی سینما زاویه رو همراهی بفرمایید. در جهانی داریم زندگی میکنیم که ناعدالتی و اینکه بعضیا چشمشون سیرمونی نداره یا شکمشون سیرمونی نداره در زمینه های مختلف داره بیداد میکنه و آنچه که باعث میشه که در نقطه ای از این جهان کشتارهای بسیار فجیع زیاد، نسل کشی های عجیب و غریب رخ بده و سکوت جامعه جهانی رو هم در پی داشته باشه، جز به اون اتفاقات عجیب و غریب هست، جریان مقاومت که در مقابل این جریان داره ایستادگی میکنه، طبعا نیاز داره که به نوعی پرداخته بشه. تا حالا در فیلم های سینمای بلند شاهد آثاری بودیم که به حوزه فیلم مقاومت بپردازند، اما میخوایم درباره فیلم های کوتاهی صحبت بکنیم که در همین زمینه هستند، شاید کمتر ذهنیت داشته باشیم درباره شون. آقای امیر حسین بهروز منتقد سینما روی خط ارتباطی ما هستن. آقای بهروز سلام.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما آقای رونقی عزیز و همه مخاطبین محترم و ارجمند برنامه سینما زاویه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. اولا در همین جشنواره امسال آثاری رو داریم که در این موضوع باشن دیگه، و اینها چگونن، چه تعداد اثر داریم، با چه کیفیتی هستند؟
بله، همونطور که احتمالا شما و همه مخاطبان در جریان هستید، امسال در واقع در بخش
شاخه زیتون،
بله شاخه زیتون، بخشی هست که در واقع به فیلم های در واقع به مضمون مقاومت و بحث فلسطین میپردازه که اینها هم در واقع دو بخشه، یعنی یک بخش خب فیلم هایی هستن که در واقع بین المللی هستن، حالا یا توسط فیلمسازان فلسطینی یا فیلمسازانی که حالا دغدغه‌مند هستن و حالا فلسطینی هستن اما در کشورهای دیگری این فیلم ها رو ساختن، و از طرف یک بخشی هم در واقع فیلم های ایرانی هستن که فیلمسازهای ایرانی در واقع با تم مقاومت به بحث مبارزه فلسطین و اشغال فلسطین پرداختن.
درست. و اگه بخوام یه مقایسه بکنیم با آثار بلندی که در همین زمینه ساخته میشه، این آثار چه کیفیتی دارند، واجد چه ارزش هایی هستند که آثار دیگر ما نیستند؟
من یک در واقع مقدمه ای در مورد آثاری که در جشنواره امسال فیلم کوتاه تهران هست بگم که خاش. حالا بر اساس در واقع این رویکردی که فیلم ها دارند خیلی میتونه آموزنده باشه اصلا برای سینمای خودمون، کما اینکه خب یک سری فیلم های کوتاه ایرانی رو هم که داریم میبینیم که توسط فیلمسازان ایرانی ساخته شده، میشه این امید رو داشت که این بارقه ها شاید نفوذ بکنن به بخش اصلی سینمای ما و ما بتونیم حتی تو فیلم های بلند خودمون خیلی استفاده بکنیم مثلا از این رویکردهایی که در واقع در سینمای مقاومت داره شکل میگیره و بیاموزیم اساسا از فیلم های فلسطینی. ببینید همونطور که قطعا در جریان هستید، در واقع کلید واژه اصلی جشنواره امسال مسئله خیال پردازیه.
بله.
یعنی هم در گزینش فیلم های جشنواره و هم در بخش در واقع بولتن هایی که هر روز منتشر میشه در بخش حالا نوشتار منتقدین و بحث های نظری، امسال خب تمرکز بر این بحثه. فیلم های فلسطینی و فیلم هایی که در واقع در مورد بحث مقاومت فلسطین ساخته شده خیلی رویکرد جالبی نسبت به این بحث داره که در واقع در یک در واقع سلسله مراتب سه بخشی این شکل گرفته. اصلی ترین عنصری که در واقع در این فیلم ها قابل رویت هست حضور کودکه. خب ما کودک رو به عنوان یک نماد وقتی در نظر میگیریم، نماد آینده است، نماد امیده، نماد نسلی که زنده است و همچنان مبارزه میکنه و مبارزه‌ای که همچنان ادامه داره. خب اگر ما کودک رو به عنوان نماد امید در نظر بگیریم، طبعا باید ببینیم که این داره در چه سبکی کار میکنه. در مرحله بعدی خود عنصر کودک یک جور مسئله نقد اجتماعی رو هم پیش میکشه. دلوز تو کتاب سینما دو تصویر زمانش وقتی میخواد در مورد نقش کودک در سینمای نورالیسم صحبت بکنه، خیلی در واقع جمله کلیدی داره. اونجا میگه که در دنیای بزرگسالان کودک دچار گونه ناتوانی در حرکت و پویایی خیش میشود و همین محدودیت به وی این توانایی را میبخشد که بیشتر از محدوده توانایی بزرگسالان ببیند و بشنود. یعنی در واقع قرار گرفتن عنصر کودک در سبک نورالیستی که دارن سینما مقاومت فلسطین، علاوه خصوص خود فیلم های فلسطینی داره صورت میگیره، در واقع این محدوده توانایی واقع‌گرایی که در واقع در ذهنیت و دید بزرگسالی هست رو داره بهش خدشه وارد میکنه و این مرز رو در واقع میشکنه و وارد تخیل میشه، وارد فضایی امیدوار کننده میشه. این که ورای تمام این توحشی که از سمت رژیم اشغالگر در واقع تحمیل شده بر فلسطینیان، میتوان رویای آزادی و رویای پیروزی داشت. شاید در نگاه بزرگسال خیلی همه چیز سیاه باشه، ولی وقتی که ما از دید کودک بخوایم وارد مسئله بشیم، در واقع مسئله واقع‌گرایی دست پیدا میکنه این و به تخیل میرسه. حالا این سبک در واقع قرار در یک قالبی ارائه بشه دیگه.
بنده.
خیلی جالبه قالبی که اینها در واقع در فیلمهاشون ارائه کردن در قالب ژانر کمدیه. بخش زیادی از فیلمهای مقاومت کمدی هن.
چرا عجیبه این یه ذره نه؟
آره و خیلی آموزنده هست. یعنی اینکه چجوری شما میتونید هر چقدر مسئله شما جدیتر، درد شما بیشتر باشه، چقدر میتونه کمدی شما ارزش بیشتری داشته باشه. در همین جشنواره امسال فیلمی هست به نام، اصلا خیلی عنوان فیلم اصلا کامل روشن کننده همه چیز هست، یک فیلم کوتاه درباره کودکان ساخته ابراهیم همدان. این فیلم خیلی جالبه، راجب چند تا کودکه که اینها میخوان برن دریا رو ببینن و خبر ندارن که اصلا مرز و دیواری کشیده شده. برای این که بتونن به اونجا برسن، خودشون رو جای یک سری توریست ایتالیایی جا میزنن. ببینید این خیلی جالبه، علارغم این که خیلی کمدیه، نشون میده که اینا چقدر در وطن خیش هم غریبن. یعنی اینها از جایی که متعلق به خودشونه اگر با هویت خودشون برن نمیتونن برن و خودشون جای یک توریست ایتالیایی جا بزنن. تا بعد وقتی سواره ماشین میشن تازه متوجه میشن نیاز به ویزا هست، یعنی نمیدونن این رو، و بعد خودشون با پای پیاده میرن اونجا و بعد میخورن به دیواری که میگن این چیه و اصلا در جریان نیستن که چه اتفاقی افتاده. بعد المانهایی که در این فیلم هست، مثلا اینها شنلهای ابرقهرمانی دارن، اما شنل چیه؟ سوپرمنه؟ بتمنه؟ نه، پرچم فلسطینه. در واقع اینها مثل ابرقهرمانهای در واقع هیروهایی که در واقع در فیلم‌های آمریکایی با هالیوود می‌بینیم، فیلمساز اومده اینها رو ترسیم کرده یه سری کودک با شنلی که پرچم فلسطینه و اینها در نهایت بر بام خانه‌ای که یه جورهای روبه خرابی هست اونجا یک استخر کوچیک برای خودشون درست میکنن و یک دریای کوچیک رو برای خودشون در واقع اونجا ترسیم میکنن. یا مثلا در فیلم دیگری مثل جزایر فلسطین که نور بن سلیم در واقع این فیلم رو ساخته، اونجا هم یک پیرمرد نابینایی هست که در واقع آرها به کمک دوستانش یک ضبط صوتی رو در واقع میارن و اونجا صدایی رو ضبط میکنن که خبر از پیروزی فلسطین داده و در خونه این صوت رو پخش میکنن و جلوی خونش هم اینا جمع میشن، همه به شکل خیلی برنامه‌ریزی شده ای و فریاد پیروزی سر میدن و این پیرمرد نابینا گمان میکنه که واقعا این پیروزی بالاخره اتفاق افتاد قبل از مرگش، یا حتی اگرم واقعا باور نکنه حداقل به خاطر این بچه ها قبول میکنه. و فوق العاده است موقعیت هایی که در این فیلم ها ساخته میشه و در تمام این فیلم ها شما میبینید که مسئله کودک هست، سبک نئورالیستی و ژانر هم کمدی.
بسیار هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای بهروز عزیز،
قربان شما،
از توضیحی که دادید که خیلی مفصل بود، خیلی از سوالات من رو هم پاسخ دادید. با شما خدافظی میکنم، شب بخیر.
من فقط عذر میخوام قبل از خدافظی در چند ثانیه این نکته خیلی جالبه که من حالا در مورد خود فیلم های فلسطینی صحبت کردم، یه بخش هم در مورد فیلمسازای ایرانی هست که در واقع پرداختن به مسئله مقاومت. خیلی جالبه که این عنصر کودک دقیقا در فیلم های فیلمسازای ایرانی هم به شکل خیلی جالبی در واقع تکرار شده، یعنی این همگرایی که ما به صورت قلبی و دلی با مردم فلسطین داریم،
بله.
در حرف هامون، در واقع کار هامون، در جنبش هامون. خیلی جالبه که در بخش سینمایی و در فیلم ها همین اتفاق افتاده، یعنی فیلم هایی مثل آوای ابرها، تا صبح و حتی تا حدودی در مستند عاتقه کاملا ما این رویکرد و این همگرایی رو شاهدش هست.
بسیار همایی، خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم از شمای بهروز. با شما شنوندگان محترمم خدافظی میکنم، خدا نگهدار.
پس از اتفاقات سال 1948، اشغال سرزمین فلسطین و آوار شدن بیش از 700 هزار فلسطینی، فلسطینیان و حتی جهان عرب و مسلمانان احساس سرخوردگی و حقارت می کردند. پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی و تحت اشغال قرار گرفتن 77% فلسطین، مناطق باقی مانده یعنی کرانه باختری و نوار غزه به ترتیب ذیل حکومت و مدیریت اردن و مصر قرار گرفت. در آن سالها فلسطینی ها بیشتر به جمال عبدالناصر دلبسته بودند که از سال 1956 رهبری مصر را به دست گرفته و چشم امید به جریان ناسیونالیسم عربی داشت. 120,000
مصری
اعلام ملی شدن کانال سوئز توسط عبدالناصر در سال 1956 و خارج شدن کنترل آن از دست بریتانیا موجب حمله سه جانبه اسرائیل، انگلیس و فرانسه به مصر در 29 اکتبر همان سال شد. صهیونیست‌ها قصد داشتند به عملیات‌های فلسطینیان در باریکه غزه که مسئولیت آن را با مصری‌ها می‌دانستند پایان داده و راه کشتی‌هایشان را در دریای سرخ از طریق باز کردن کانال سوئز و یا لغو محاصره بندر ایلات باز کنند. البته آنها اهداف توسعه طلبانه ای را هم در سر داشتند، اهدافی که هم با مقاصد استعمار انگلیس در تداوم سیطره بر کانال سوئز همسو بود و هم فرانسه را که به دنبال حذف حمایت مصر از انقلاب یکی از مستعمراتش یعنی الجزائر بود کمک می‌کرد. در نهایت صهیونیست‌ها در دومین جنگ اعراب و اسرائیل باریکه غزه و منطقه سینا را به اشغال درآوردند و انگلیس و فرانسه هم در حمله به فرودگاه‌های مصر و اشغال بنادر این کشور مشارکت کردند. اشغال سریع این دو منطقه توسط صهیونیست‌ها ضعف ارتش مصر را آشکار کرد. اما رسانه‌های مصری همچنان بر پایداری و ایستادگی جمال عبدالناصر در مقابل امتیازدهی‌ها مانور می‌دادند و از عقب نشینی نیروهای انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی از نوار غزه و سینا که تحت فشارهای آمریکا انجام گرفته بود، نهایت استفاده را کردند. بدین ترتیب آبروی از دست رفته عبدالناصر احیا شد. اما در پی این حمله سه‌جانبه و تصمیم دولت مصر برای بستن مرزها به روی مبارزین فلسطینی، عملیات‌های آنها از طریق باریکه غزه متوقف شد. فشارهای جمال عبدالناصر علیه مبارزین و گروه‌های اسلام‌گرایی چون اخوان المسلمین پس از جنگ 1956 فلسطینی‌ها را به این نتیجه رساند که آزادی و مبارزه را نباید به طرفین و کشورهای دیگر وابسته کنند. در سال 1957 یاسر عرفات که از اهالی غزه و اصالتاً فارغ التحصیل مکتب اخوان المسلمین بود، جنبش فتح یا جنبش آزادی بخش فلسطین را در کویت تشکیل داد. جمال عبدالناصر از سال 1957 تا 1967 بارها و بارها از جنگ با صهیونیست ها گفته و محبوب جهان عرب شده بود، تا اینکه روز موعود فرا رسید و در ژوئن سال 1967 پس از یک سری درگیری ها سومین جنگ اعراب و اسرائیل آغاز شد. در واقع کشورهای عربی آمادگی خود را برای نبرد جهت تعیین سرنوشت فلسطین و آزادسازی آن اعلام کردند. اما نیروهای صهیونیستی در اقدامی پیش دستانه صبح روز پنجم ژوئن هواپیماهای مصری، اردنی و سوری را در فرودگاه‌هایشان منهدم کردند و طی 6 روز فاجعه بزرگ جدیدی به وقوع پیوست و رژیم صهیونیستی علاوه بر اشغال کامل باقی مانده اراضی فلسطین یعنی کرانه باختری و باریکه غزه، صحرای سینای مصر و بلندی‌های جولان سوریه را نیز تحت سیطره خود درآورد. ملت‌های عربی و اسلامی به یک بار با فاجعه‌ای مواجه شدند که در تصورشان هم نبود. آنها به حجم دروغ‌ها، نیرنگ‌ها و خیال بافی‌هایی پی بردند که ناسیونالیسم عربی طی حداقل 10 سال به خوردشان داده بود. جنگ 6 روزه احساس یأس و شکست جهان عربی و فلسطینیان را کامل کرد.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید. ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. بسم الله الرحمن الرحیم قر بسم هجدهمین دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم همراه آشنایی با ترجمه قرآن. ثبت نام از 28 مهر ماه لغایت 18 آبان ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادس باده پیدا شد.
بهش بگو مادم آش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
مجیدش. آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه کسی تنها تو نمیگه.
من شما تو اون حسن.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده اشغال شدی خورد و خوراک بوده بود.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هست.
درخت نباشه حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من داره سارا سارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ تادی. هر شب ساعت 23 دقیقه از شبکه 3 سیما.
Otuz diyandı gözler, zulmün nihayetinde. Gara giyipti gibler, kuşlar şehadetinde. Güneşler şerrin şeraretinden Cuşan gelipti kanlar kibru rezaletinden Gözler bütün damarlar düşman cinayetinden Sözler kalıbdi atiz şerhe şegavetinden Şerhe şegavetinden Sesi ucaldı, dünyanı tuttu nale Gazze gülistanında perper olundu lale Hansi günaha hatir, kane batı bu şahlar Yok dünyanın cevabı, dillerdeki sualem Dillerdeki sualem در خاک پاک